های قدیمی این راه شب.
واو.
اگه صحبتی داری، اگه گلایه‌ای داری، اگه دوست نداری من اینجا نشستم به جای تو.
اصلا یه اتفاقا من چون به محض این که شنیدم شما اومدی که این راه شب رو به هر حال تقبل کردی، انقدر خوشحال شدم، انقدر خوش گفتم من خودم یکی از طرفدارای شهاب شهرزادم، اینو جدا دارم میگم، هم رفیقمه، هم برادرمه، هم همکارمه، هم بزرگ هممونه و واقعا دوست داشتنیه. جدا دارم میگم مردم، من وقتی برنامه های شهاب رو میشنم گوش میکنم مثلا یک آرامش خاصی به هم دست میده. حالا صدای شما واقعا شبانگاهی تر از این صدای نخراشیده. آره من واقعا لذت میبرم شهاب جان. و خطاب به شنونده های قدیم، همه تون رو دوست داریم، ما باشیم یا نباشیم بالاخره پشت قبال همون که نیست که، بالاخره هستن رفقای جانی مثل شهاب شهرزاد عزیزم و دیگر همکاران عزیز که هستن و ما هم هستیم خدمتون این کنارا. بالاخره
میسم جان، برای خودت در سالی که آغاز کردیم چشم‌اندازی مشخص کردی که بگی اگه من به اون نقطه رسیدم از خودم راضی خواهم بود؟
چشم‌انداز که زیاد من دارم شهاب جان، منتها نه حقیقتا همه، حالا اون چشم‌اندازایی که داشتم و اهدافی که از قبل برای خودم تعیین کردم، حالا سالهای گذشته چه برای امسال حتی، بهش هم که رسیدم باز از خودم راضی نبودم. آها. مخصوصا در عالم حرفه‌ای خودمون، کار خودمون، همین گویندگی
دوبله
بله، من همیشه گفتم که شاگردی بیش نیستم، با اینکه 34 سال 35 سال داره از این داستان میگذره که تو این حرفه هستم، ولی واقعا همش فکر میکنم که اگه مثلا فرض بفرمایید که دم اون درب استودیو الان دریا هست، از اونجا تا اینجایی که ما نشستیم ساحل شنی هست و اینجایی که ما الان هستیم لبه آسفالت، من هنوز اون دریا اقیانوس هنره و این آسفالتی که مواجه، من پام هم توی این ساحل شنیه نذاشتم چه برسه بخوام مثلا نزدیک بشم به اون آب، یعنی خیلی فاصله داره. اگر هم یه روزی برسم که همین جاشم که الان هستم، واقعا شاکرم، خدا رو شاکر هستم و لطف و محبت شما رفقای عزیز، شنونده های خوبمون، همراه های همیشگی که لطف داشتن به ما، به برنامه های خودشون، به رادیو ایران و مخصوصا واقعا خدا رو شاکرم تا همین جا هم که رسیدم راضیم، ولی درونی نه دیگه، خیلی مونده تا بخوام بهش برسم. اگرم یه روزی برسم دیگه واقعا زمین ادب رو میبوسم. نه من خیلی راحت. آره یعنی یه مدتی اینجوری بودم، واقعا سخت گرفته بودم و واقعا سخت میگذشت. تا اینکه توی فیلمی که در یه هنرپیشه‌ای صحبت میکردم، اون تو برگشت یه دیالوگی گفت که اون رو من خیلی اثر گذاشت، خودم هم جاش میگفتم، اون زندگی رو هر طوری بگیری همونطور میچرخه، اگه صفر بگیریش صفر میچرخه، دستتو باز بکنی این آب خوردنه. اونجا واقعا من دستمو باز کردم دیگه، من انقدر راحت دارم الان
همون
از مسائل
سعدی زده دیگه.
آره
گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی طبع، سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش یا سخت گیر.
بله همین،
همون
واقعا همین
گویی که شما
آره
اجرا کردین. خیلی خوب، بسیار خوب، خیلی ممنونم،
خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کردی شهاب جان، قربونت برم، شما دستور بدین ما سینه خیز خدمت برسیم.
اینقدر که لذت
محبت کردی، خیلی ممنونم، فدات شم، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم، روح پدر شاد باشه و قطعا افتخار میکنه به داشتن چنین فرزندی که انقدر ماشاءالله با سواد، با کمالات، همه چی تموم، شهاب همه چی تمومه، اینو من همه جا گفتم بازم میگم،
قربون محبتت. آره میسم نیکی
نام عزیز، خیلی
لطف کردیم
و ممنونم از شما شنونده های عزیز راه شب جمعه شب های رادیو ایران، همراه باشید همچنان با شهاب شهرزاد.
زنده باد. بریم و ادامه گزارش نوید جان دانشور رو بشنویم.
شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. در شهر بهبهان در کنار مردم خونگرم و اهل کتاب این شهر و در کنار آقا مسعودی هستیم که توی اغذیه فروشی تمیز بهداشتی مشغول کار بودن و ما هم باهاشون آشنا شدیم. بخش اول صحبتمون متوجه شدیم که ایشون در رشته مهندسی مکانیک خودرو تحصیلات دانشگاهیشون رو انجام دادن، کارهای صنعتی هم تجربه کردن، اما الان در یک اغذیه فروشی که به طور آزاد با فعالیت خودشون رو میگردونن مشغول هستن. مسعود جان متأهلم هستی؟
بله، یک سالیه که
به سلامتی مبارکی. خب دیگه مسئولیت زندگی هم باعث شده که یه تمرکز دیگه ای تو زندگی.
بله همینجوری.
و فکر میکنی برای اهالی بهبهان تقریبا معدل خوبی از اشتغال داریم، یعنی شهر شما تقریبا کم بیکار داره، درسته؟
تقریبا آره، نسبت به بقیه شهر آره.
من اینو شنیده بودم در مورد شهرتون. میخوای اون گوشی رو جواب بدی که حواست پرت نشه؟ ما اینو رو مکس میذاریم، جواب بده کسی که پشت خط معطل نشه. من اینو رو مکس میذارم میکروفونو. شنوندگان گرامی یه چند لحظه، جالب شنوندگان گرامی، در لحظه که مکس گذاشتم دستگاه رو به صورت موقت خاموش کردم، همسر آقا مسعود زنگ زد تا ازدواج رو صحبت کردن. حلال‌زاده هستن همسرشون و زنگ زدن به گوشی همراهشون. مسعود جان وضعیت شهر تو از نظر جغرافیایی توضیح بده برای شنوندگان ما، از شمال به کدوم سمت میره، شرق و غرب کجا، جنوب کجا، تا موقعیتش در ذهن شنوندگان کاملا مشخص بشه.
خب بهبهان موقعیت جغرافیاییش از غرب که به مرکز استان اهواز و هممرز با کشور عراقه، ولی داخل کشور خودمون شمالش به کوکیلوی بویراحمد میخوره،
داخل شهر خودتون،
داخل شهر خودمون، و از شرق که به استان شیراز، استان فارس و شیراز، جنوب هم که به استان بوشهر میخوره، بندر دیلم.
جالب، یعنی این شهریه که با سه تا استان تقریبا هممرزه.
دقیقاً.
خیلی جالب.
بهبهان کلاً از هر طرفی که در نظر بگیری کیلومتر زیادی نمیخوره که از استان خارج شه، یعنی بهبهان از لحاظ نسبت به استان آخرین شهر شرقیه که 15 کیلومتر بعدش کلن استان تموم میشه و با پل تاریخی خیرآباد کلن استان خوزستان تموم میشه و وارد استان کوگیلی و بویراحمد و شهر گتساران میشه.
زنده باد. در واقع پس من مقدمه صحبت هم اشتباه گفتم که بعد بهبهان وارد استان فارس میشیم. نه، در ادامه این مسیر وارد استان فارس میشیم، ابتدا باید استان کوکیلی و بویراحمد رو رد بکنیم تا به شیراز برسیم. خب مسعود جان، آخرین سوال ما اینه که با توجه به اینکه چند نوع کار رو تجربه کردی، خودت هم در سنین جوانی هستی و به هر حال الان رو پای خودت داری میگردی و یه کار آزاد رو تجربه میکنی، چه توصیه‌ای داری برای کار و اشتغال در امروز روز کشورمون، خطاب به کسانی که هم سن و سال خودت هست؟
خب ببین، این که کلن حالا شرایط گرونی باعث شده که خیلی حالا سختی زندگیشون زیاد بشه چیزیه که رو واقف بر هم هست، ولی که بخوای از این کار کلن به خاطر این شرایط کنار سختی بکشی یا کنار بکشی یا کم بیاری واقعا صلاح نیست، یعنی هر جوری که باشه فکر میکنم بشه تو این شرایطم حالا درآمده حالا اونقدی که نه، ولی خب یه جورایی بتونی گذران زندگی داشته باشی، حالا تا انشاءالله ببینیم شرایط اقتصادی کشورمون به کجا میرسن.
در واقع اینو توصیه میکنی که اگر کسی به صورت اجاره‌ای هم بخواد بره سراغ اغذیه فروشی بره یا نه خیلی ریسک؟
من محیطم کلن اجاره است و نسبت به حالا اینش قیمت کمی هم نداره نسبت به کرایش، ولی با این وجود هم کرایه مغازه همی که خودم حالا کرایه نشینم یا وسایلا، خیلی از وسایلامونو ما به صورت اقساط آوردیم، هم کرایه‌مونو میدیم هم این که میتونیم اقساطمونو پرداخت کنیم با این شرایط، و این که همه مالک اون ملک نیستن، امکانش اونقدر واسه خیلی ها نیست که مالک باشن، ولی درصد آره میتونید که یه کاری رو حالا با همون خیلی ابتدایی یا هی که خیلی کوچیک شروع کنید و اینکه یه مدت بهش زمان بدید، دقیقا مثل خودمون بازدهی 100% داره.
امیدوارم در کارت موفق بشی.
زنده باشی.
همینطور همه جوانان این مرز و بوم. خوشحال شدم که تونستم در شهر بهبهان با یکی از جوانان این شهر هم کلام بشم. شنوندگان گرامی، ممنونم بابت همراهی ارزشمندتون. روزهای خوب و موفقی و پیش رو آرزو میکنم. خدا نگهدار. خدا
زنده باشید. خدا نگهدار.
جهان نماند گل من جهان نماند گل خسته از کار جهان، آخری آخر مگر از گردش تو.
دوستان عزیزم، خیلی متشکرم که لحظه هاتون رو همراه با این راه شب سپری میکنید. ساعت 1:48 بامداد است. از شما خواستیم که از خاطره های خودتون در نوروز های به یاد موندنی تعریف بکنید و محبت میکنین با جناب طالبیان صحبت میکنین در این زمینه و صدای شما رو میشنویم. ارادت مصطفی خان عزیز، درود بر شما. اما گفتم که یک کتاب به شما معرفی میکنم، البته معرفیشو که عرض کردم در تالار آینه کرده ایم، یعنی به شما درباره کتاب و درباره نویسنده و خلاصه ای از آنچه در کتاب میرود گفتم. اثریست از اریک مانوئل شمیت، خاطرات عشق از دست رفته، و این که من در دست دارم با ترجمه است از خانم شهلا حائری، چاپ پنجمش الان در دست منه. دوست عزیزی این کتاب رو به من هدیه کرده بود. یکی از کارکردهای مهم این کتاب این است که شما در هنگامی سوگواری، مخصوصا زمانی که عزیزی را از دست می دهید، با خوندن این کتاب وارد جهانی می شوید با خاطرات و افکار و اندیشه‌های مشترک، احساسات مشترک. فکر می کنید من دیوانه نیستم، یک کسی دیگه‌ام بوده تو این دنیا که این عزا این سوک رو تجربه کرده و مثل من این احساسهای متفاوت عجیب و غریب تازه رو داشته، برخی از این دلتنگیها رو با خودش کشونده، یأسها، ناامیدیها، عصبیتها و احساسهای گونگون که به نظر می آید حق طبیعی کسیست که عزیزی رو از دست می دهد. می خواهم چند تا از برگهای کتاب رو بیارم و چند سطر براتون بخونم. ماجرا در واقع اگر اریک مانوئل شمیت رو بشناسید، یک نمایشنامه نویس، یک نویسنده که سرگذشت واقعی از دست دادن مادرش رو تعریف میکند، از دست دادن مادر در شرایطی که اینها او و خواهرش در خانه دیگر هستند، در جاهای دیگه زندگی میکنن، تماس میگیرن، مادر جواب نمیده، مثل خیلی از ماها که عصبی میشیم، چرا گوشی رو بر نمیداری، نگاه کن همش عادت داره گوشی رو، بهش توجه نمیکنه. یه همچین تجربه مشترکی رو داره، تا اینکه این طول میکشه پاسخ ندادن و بعد متوجه میشه خواهر که مادر در آشپزخانه افتاده، چند روزی هم گذشته و او جانش رو از دست داده. حالا این ابتدای ماجراست و برخورد این نویسنده با این مسئله، حالا فکر بکنید این عذاب وجدان که یه کسی مادر رو از دست داده، چند روز ازش خبر نداشته، چه جوری این مادر جونش از دست رفته، آیا سختی کشیده، رنج کشیده، عذاب کشیده، ناگهان جانش گرفته شده، ناگهان این جهان رو ترک کرده، یا اینکه با عذاب در طولانی مدت. این همین سوالایی است که ممکنه برای خیلی از کسانی در موقعیت مشابه پیش بیاد. بنابراین خوندن کتاب کمک میکنه. من زمانی که سعید مبشری عزیز مادر گرامیش رو از دست داده بود، این که مطالعه این کتاب رو از رهگذر معرفی در تالار آینه به سعید جان پیشنهاد کردم، احساس میکنم که واقعا میتونه مؤثر باشه. حالا مثلا یکی از سوالات این است که خیلی از تجربه های از دست دادن شاید با از دست دادن ناگهانی یک عزیز همراه باشه. گاهی وقتا یک عزیزی رو از دست میدیم اما طول میکشه، روزها طول میکشه. کتاب در صفحه 38 این گونه می نویسد: مرگ ناگهانی برای کسی که می رود عسل است و برای کسانی که می مانند زهر. هرچند عذاب خود شخص را کم می کند، نزدیکانش را در شک، تردید، بهت و کرختی رها می کند. باور کردن مرگ برای آنها رنجاور است. به سختی با مسئله نیستی کنار می آیند و در فهم واقعیت عدم ناکام می مانند. در مقابل مرگ تدریجی برای زندگان قابل تحمل است و برای شخص در حال مرگ نه. عذابی که بیمار تحمل می کند اخطاری است برای بستگان او که مرگ را بپذیرند، حتی گاهی آن را خواسته خود بدانند. من توانستم بگویم پدرم دارد می میرد، با عذاب او همدردی کنم، شجاعتش را تحسین کنم، سپس مرگ او را به عنوان رهایی برای او و خودمان بپذیرم. برعکس نتوانستم بگویم مادرم دارد میمیرد. یک روز صبح گفتم مادرم مرد. مادر من میرا بود ولی هرگز در حال مرگ نبود. و بعد ادامه میده: روزهای تاریکی را میگذرانم. در جایی که هستم دیگر حضور واقعی ندارم. هر جا که میروم پیش از آن که برسم آنجا را ترک کردم. و از احساس خودش میگه زمانی که با خبر مرگ مادر روبرو میشود. در جای دیگر اریک امانوئل اشمیت در کتاب خاطرات عشق از دست رفته از موضوع ترس از دست دادن حرف میزنه، که حالا ممکنه یه شبی هم بتونیم در این باره حرف بزنیم با هم. ترس از دست دادن، من دوره ای ترس از دست دادن پدرم رو داشتم و بعد این ترس از دست دادن جای خودش رو داد به از دست دادن، یعنی اون اتفاق افتاد، ترسش تمام شد، خودش رخ داد. حالا ببینید اریک امانوئل اشمیت چگونه میگوید: در کودکی با ترس از دست دادن مامان زندگی میکردم. کوچکترین تأخیرش مرا مشوش میکرد، چون بدون هیچ تردیدی آن را به حادثه وخیم تعبیر میکردم. هزاران بار بعد از آن که میدیدم به خانه بر نمیگردد، به جای درک موقعیت این زن عجول و پرمشغله که علاوه بر شغل معلمیم عهده‌دار مسئولیت یک خانواده هم بود، مجسم میکردم که زیر کامیون رفته، لای آهنپاره‌ها گیر افتاده، کنار دیوار له شده و در یک تقاطع زیر قطار تکه تکه شده است، چون مامان عجولانه رانندگی میکرد و تصادفات زیادی هم داشت. همه جور تصادفی را در ذهنم ترسیم میکردم. وقتی مامان سرحال از راه میرسید، با دست پر از خرید روزانه و در فکر انجام دادن کارهای بعدی، شستن لباسها و آشپزی، حتی به فکرش هم خطور نمیکرد که مرا دچار چه عذابی کرده است. وقتی به خودم جرأت میدادم و به نحوی اشاره میکردم که دیر کردی، اون وقت معصومانه میگفت بالاخره یکی باید شکم آدمای این خونه رو سیر کنه، و با لب و لوچه آویزان به طرفش میرفتم تا برای حمل و خالی کردن سبدها کمکش کنم. اینجا از خاطرات خودش در دوران کودکی میگوید اینکه همیشه ترس از دست دادن مادر رو داشته، این افکار وحشتناک همیشه به سراغش می آمده، حتی وقتی پدر و مادر با هم بیرون می رفتن همش افکار وحشتناکی به سراغش می اومده، مثلا فکر می کرده یه دیوونه ای الان پدر و مادر رو به قتل رسونده، یه آتش سوزی تو یه سالونی بوده که اینها هم حضور داشتن و اینا از بین رفتن، یا اتفاقات مختلف، یعنی این ترس رو باهاش زندگی می کرده. بعد میاد میرسه به جایی که میگوید هراس از این که مادرم بمیرد پای ثابت زندگیم شد، حالا تمام شد، مرگ او ترس از مرگش را کشت، هیچ ترسی ندارم، زندگی با ترس از آینده خوشایندتر از زندگی با واقعیت پوچی است.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد، عکسی که پر از رویا بود در خاطره‌ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد، آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی، آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی. شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، می ترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم، باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزار.